بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین اللهم خیر ناصر المؤمنین و بشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خب سلام علیکم و رحمت الله خدمت دوستان عزیز بزرگان. در کتاب القضا رسیدیم به صفحه 17. بحث به این بود که آیا امکان در واقع جواز اخذ اجرت برای قضاوت وجود داره یا نه، آیا این کار جایزه یا خیر. خدمت شما عرض شد که جلسه گذشته روایتی رو اونجا خوندیم، روایت صحیحه عمار بن مروان که از امام علیه السلام در رابطه با قلول پرسیدن. امام فرمود کل شیء که قل من الامام فهو سحت، هر چیزی که امام در واقع به امام خیانت بشه در اون چیز اون حرام است. حالا خود حضرت انواع سحت رو توضیح میدن، میگن که سحت انواعی داره، یکی از اونها اون اموالی است که کارگزاران والیان در واقع کارگزاران و والیان حکومت ظلمه و ظالمان اونو در واقع اون پولی که دریافت میکنن جزو موارد حرام و سحت. یکی دیگه از اونها منها اجور القضات، پول گرفتن قاضی ها، اینها در واقع خدمت شما رو بشارد که حرام که دیگه اصلیح داشت و به صراحتا داشت میگفت حرام. یه بنده خدایی برای این که توسط که به این روایت رو دوچار مشکل بکنه اشکال کرد که از ظاهر روایت برمیاد که مقصود از این قضات قضاتی هستن که از جمله منصوبین در حکومت ظلمه، یعنی این هر قاضی گرفتن اجرت براش حرام نیست. قاضی حرامه که اجرت بگیره که اون قاضی جزو قاضیان حکومت طاغوت و ظالم باشه. خدمت شما عرض بشود که قرینه هم آورد برای این مطلب. قرینه چی بود؟ گفت قرینه اینی که فرمود ما منها ما اصیب من اعمال ولات الظلمه و منها اجور القضات. این منها آوردن برای اجور القضات و نیاوردن این منها برای اجور الفواجر و ثمن الخمر و النبیذ و المسکر نشون میده که این منها منهای از ما اصیب من اعمال ولات الظلمه است، نه منهای از انواع سحت. این خودش قرینه میشد برای این که بگیم اصلا این ربطی به بحث ما نداره، مربوط به قاضیان حاکمان ظالمه. آقای روانی به این مطلب اشکال میکنه. اشکالشون هم اینه که اگر منها میخواست در واقع برگرده به ما اصیب من اعمال الولات الظلمه، نباید منها میابرد، باید منهو میابرد، چون در واقع ضمیری که میخواد برگرده اون ضمیره باید مناسبت داشته باشه دیگه. ضمیره به کجا برمیگرده؟ به ما موصوله اصیبه. ما موصوله اصیبه خب در ظاهر اگرچه که ممکنه مثلا در معنا بگیم این مؤنثه، مثلا مقصود اون فلوسه، مثلا فلوس هم چون جمع مکسره باهاش میشه معامله مؤنث کرد و ضمیر مؤنث برگردون، اما اگر میخواست واقعا برگرده به ما اصیبه باید منهو میابرد. بذاریم در واقع اگه بخواید اینطوری دقت بکنید خیلی هم قرینه با شما همراهی نه. این از این نکته. اما آقای روانی یه تکمله و تطمین میزنه به بحث و اون این که به نظر میاد این دقت‌ها و این در واقع تحمیل قرینه بر روایت‌ها شاید درست نباشه، مخصوصا وقتی که ما میدونیم که بسیاری از روایت‌ها نقل به معنا شده، یعنی خود لفظ از دهان مبارک امام صادر شده خود لفظه برای ما نقل نشده، چون بالاخره اون موقع شاید شرایط اون موقع اینطور نبود که طرف راوی هر روایتی که قوله به گوشش می‌رسید و استماع می‌کرد و همونجا بتونه بنویسه. نه لپتاپی بود نه کامپیوتری بود، بعضا اگر هم کاغذ بود اگر می‌خواستن بنویسن، خب بعضی اوقات از جهت منع حکومت نسبت به ترویج این مسائل اینها مشکل دار شدن. خیلی وقتا چیزهایی رو می نوشتن به جهت فشارهای سیاسی مجبور می شدن که اینها رو نابود بکنن. هست در نقل روایت هست محمد ابن مسلم جزو اصحاب خدمت شما عرض شد که امام صادق علیه السلام که میگه من شاید نزدیک هزاران روایت در حافظه دارم که اینها رو ننوشتم، مکتوب نکردم. بالاخره ذهنم هر چقدر هم دقیق باشه دیگه مثل ذهن کامپیوتر و ذهن گوشی و موبایل و تبلت نیستش که به صورت در واقع دقیق و عیناً الفاظ رو بخواد ثبت بکنه. لذا این اتفاق طبیعی است، این نقل به معنای یک اتفاقی است که طبیعتاً رخ میده. لذا اشخاصی مثل مرحوم آقای بروجردی مسلک حدیثیشون و مواجهشون با احادیث یک باب و ازن تفاوت پیدا میکنه با سایر مذاهب، چون وقتی که مواجهه میکنه با یک روایت به این صورت دقیق و لفظی و دقت نحوی شاید نگاه نکنه. مجموع روایت های یک باب رو احصا میکنه، مفادشون رو در واقع استقصا میکنه، مخرج مشترک میان این روایت رو به دست میاره، روایت رو به دست میاره و نقاط اختلاف و افتراق رو هم به دست میاره و نهایت الامر اینه که از اونها استفاده میکنه. لذا آقای روانی میگه که این دقت ها دقت هایی است که با اون چیزی که ما از نقل روایات باهاش آشنا هستیم و احتمال میدیم خیلی معانست و موافقت نداره، لذا دقتهای اینچنین رو نباید انجام داد. علی حاله وقتی که قرار نباشه که اینطور دقت بکنیم، تمسک که به این روایت برای عدم جواز در واقع اخذ اجرت خدمت شما عرض شد که تام خواهد بود و کامل خواهد بود و استدلال تمامی. خب این در واقع نکته اول و دلیل اول برای عدم جواز اخذ اجرت برای قضاوت. همین مقدار این تیکه رو بخونیم بعد خدمت شما عرض شد که سوالم هستن در خدمت شما چشم. و فیه ان المناسب صفحه 18 ان المناسب لو کان ذالک هو المراد از تعبیر کلمات منها بدل منها. آقای روان اشکال میکنه، میگه اگر قرار باشه که همون حرف شما باشه اون منها برگرده به ما مصیبه، مناسب آن است که لو کان ذالک هو المراد اگر مراد همانی باشد که شما میگویید، اندر مناسب این چیزی مناسبت داره اینه که چی؟ از تعبیر به کلمت منها تعبیر بشه به کلمه منها بدله و منها به جای منها بشه منها. یه نفر جمعه اضافه شده نمیشه. خب بکنه کردیم آمد الان اعمال مثل هذه التدقیقات و تحمیلها علی الروایات امر زائد علی طاقت الراوی الذی ینقل بالمعنا ولا یلتفت الی مثل هذه الدقائق. علاوه بر این که در واقع اعمال کردن شبیه این دقت ها و تحمیل این دقت ها بر روایات یک امریست فراتر از طاقت راوی که نقل به معنا میکنه که لا یلتفت الی مثل هذه الدقائق، که راوی معمولا به این دقائق در واقع التفات نداره. میدونید مسئله چیه؟ مسئله اینه که همه راویان ما زراره و محمد ابن مسلم نبودن، طرف به قول بقال بوده، قصاب بوده، رفته از امام سوال کرده، روایت رو نقل کرده. ترجمه میکنید چی عرض میکنم؟ شما توی رجال اگر وارد بشید یه تبحر و تخصصی پیدا بکنید با این مسئله مواجه میشید. طرف مثلا روغن فروش بوده روغن میفروخته، بعد داخل این روغنه مثلا نجاست میافتاده یا فضله موش میافتاده یا خود موش میافتاده، روغنه مثلا جامد میشده، یه روغنه جامد بوده، برایش سوال میومد که خب سوال پیش میومد که خب الان روغنه نجسه یا نه، میرفت پیش امام یا یه مکتوب میکرد، یه مکاتبه با امام انجام میداد، سوال میپرسید، امامش پاسخ میداد. خیلی وقتا این سوالها و جوابها و این سائلهایی که اینجا وجود داشته میان امام بوده با یکی از عوام مردم، نه شخصیت علمی، شخصیت مذهبی. دقیقا میفهمید چی عرض میکنم؟ این همه که هشام بن حکم نبودن، همه که زراره نبودن، همه که محمد بن مسلم نبودن، که همه فضل بن یسار نبودن، اینها یا همه یونس بن عبدالرحمن، اینا اصحاب خاصن، اینا اصحاب خاصن. و خب مگه مثلا چقدر روایات ما رو اینها نقل کردن؟ یه احصایی بشه؟ نظر این دقت ها دقت هایی که خب باید کنار بروش بشه. بنابراین مبنا داریم توضیح میدیم. ممکنه مثلا این حرف هایی که عرض میکنم معناش این نیستش که این نظر رو من حتما قبول، ممکنه قبول داشته باشم، ممکنه قبول نداشته باشم، منتها حرف اینه که این مبنا بر اساس این در واقع خدمت شما عرض شد که واقعی تاریخی داره صحبت میکنه. و علیه فتمسک به صحیحه تام، بنابراین تمسک که به این روایت داره اراده عدم جواز اخذ اجرت از طرف قاضی تمام خواهد بود. آقای اخلاقی بفرمون سوال. علیکم السلام، صداتون ضعیفه.
آقا سوال اینجا که فرمودید که نمیشه مثلا لفظ روایت، مثلا لفظ روایت استناتی پادرین که اکثر روایت ما نقل معنا است، ما گفتیم که اون چیزی که معنا تو اصول گفته بودیم، اون چیزی که معنا مثلا میرسونه در لفظ بیان میشه، یعنی یک راوی در نظر که بین لفظ و معنا وجود داره. و لفظ خب میگیم آینه دانه های معنا. خب اگر اون معنایی که در ذهن راوی توسط همین مثلا منها یا منها ایناش با همونسی که گفته بیان میشه و تعبیر میشه و بیرون میاد، یعنی این لفظ داره همون معنا رو میرسون، اون معنا هم چیه؟ برگرفته از کلام امام، بس نمیشه بهش خدش واردی. یعنی سوال شوریر،
ما که خدشه وارد نمی کنیم، اما حرفمون اینه که معاملتون با الفاظ روایات مثل معامله با الفاظ قرآن کریم نباید باشه. قرآن کریم هم معنا و هم لفظ از جانب خداوند متعال نازل شده، بنابر نظر مشهور که اینو قائلن. خب برخی معتقدن که نه، فقط معناست، لفظ از طرف پیغمبر. حالا علیه حال وقتی که لفظ از طرف خداست، خب خود لفظ تقدس پیدا میکنه، خود لفظ موضوعیت پیدا میکنه. لذا شما میتونی بر اساس دقت‌های لفظی دقایق و نکاتی رو بیان کنی، کمان که خیلی از در واقع کتب تفسیری ما بر اساس دقت‌های اینچنینی نیست، نگاه بکنیم. اما ادعا اینه در مسئله روایات به جهت این اتفاق تاریخی که رخ داده، این همه راویان از جنس شاگردان و تلامیز امام نبودن، تفاوت داشتن، بعضیشون اینطور بعضیشون نبودن، پس این احتمال نقل به معنا یک احتمال تقویت شده و قوی است. وقتی احتمال قوی باشه دیگه نمیتونی با لفظ مثل لفظ قرآن برخورد بکنی، چون ممکنه معنا از طرف امامه، بله همون محتواست، اما دیگه لفظ از طرف امام که نیست، لفظ ممکنه از طرف راوی باشه. حالا شما هزاری هم بگو رابطه لفظ و معنا با هم دقیقه، وجود لفظه وجود المعنا، من هم اینا رو قبول دارم، مثلا خودم که بهتون اینا رو توضیح دادم، اما حرف اینه که وقتی لفظ از طرف امام نیست دیگه اون تقدسه توش وجود نداره، خیلی مهمه. وقتی که تقدس نباشه، امر قدسی نباشه، دیگه تمحض بر اون و تمرکز بر اون بی‌معناه. این میشه. نمیدونم تونستم پاسا رو ساعت رو بدم.
خب پس دیگه ما شما
حالا گفتم این یه مبناستا. برخی معتقدن با وجود اینکه برخی از روایات نقل به معنا هست، اما شما باید این دقت رو داشته باشی. حالا دلیلشون چیه، تفاصیل و توضیح اینجا خیلی بحثه. یه بخشی از این موضوعات و مباحث توی علوم حدیث مطرح میشه. حالا علوم حدیث نمیدونم چقدر خوندید، مسلط خوندید، کم خوندید، زیاد خوندید. اونجا اگر یه بحثی داشته باشی براتون توضیح خواهم داد که چرا این اتفاق میفته برخی نقایل. یه بخشش هم در کتب رجالی در واقع بحث میشه، مربوطه به همون مقدمه‌ای که عرض کردم. شناخت رجال احادیث به ما خیلی کمک میکنه در شناخت این مبدع در واقع علمی که آیا نقل به معنا امکان داشته یا نداشته. این از این حل مشکل نیست. خب خدا بشه آقای روانی. یه دلیل دیگه ای رو هم برای خدمت شما عرض شد که عدم جواز اخذ اجرت بر قضاوت بیان میکنه. دلیل دیگه شون اینه که ما تمسک بکنیم به مذاق شاره. این مذاق شاره هم یکی از اون ادله عجیب و غریبه. خب حالا باید دوارش صحبت بشه. این مسئلهیه که خدمت شما عرض بشه که کمتر در اصول ما پروندهش باز شده. مثلا اگر بخوام پرونده این بحث رو در اصول باز کنیم، مرحوم آقای خویی رو اینها خیلی خوب صحبت کرده، مقالاتی هم نوشته شده در رابطه با مذاق اشاره. این مذاق اشاره خیلی شبیه اون بحثایی است که در واقع بحثای هرمنوتیکی انجام میدن، بحث رسیدن به افق ذهنی مؤلف و حالات روانشناسی و ذهنشناسی و شخصی مؤلف در حین نوشتن متن. اینها در واقع ارتباطی هم با اون بحث هرمنوتیکی داره که خب حالا باز اینا برپرندش مفتوحه، یعنی باید صحبت بشه دربارش. باز جای بحث خیلی داره و به نظرم خیلی هم مهمه، باید دربارش صحبت کنیم. حالا الان که وقتمون فکر نکنم اجازه بدیم، ما الان میخوایم یه دور در واقع فقه رو بخونیم با نگاه نیمه استدلالی. لذا من اگر دقت کرده باشید سعی میکنم استدلال ها رو پررنگ کنم، اما طول و تفصیل نمیدم خیلی، که اگه بخوایم طول و تفصیل بدیم میشه درس خارج دیگه. اینجا درس خارج نیست، ما در واقع نه صلاحیتش رو داریم نه اینکه شما هم وقتش رو نه حوصله‌ش رو. رضا آقای روانی اینجا بیان میکنه که یکی از ادله دیگری که اینجا بهش تمسک شده مذاق اشاره. مذاق اشاره، ذوق اشاره، او چیزی که از زیر زبون اشاره میشه استمزاج کرد که در واقع اینو بفهمیم که در واقع چی دوست داره. اون چیزی که ما میفهمیم استمزاج میکنیم از ذوق اشاره اینه که اراده او بر این بوده که مقام قضاوت و مقام افتا برای حل خصومت میان آحاد مسلمین به صورت رایگان اتفاق بیفته. چرا؟ چون باز دوباره از لسان شارع این به دست میاد که مقام قضاوت و افتا از شؤون رسالت است، از شؤون تبلیغ پیامبرگونه است، از ویژگی ها و صفات و در واقع خدمت شما عرض شد که حالات یک نبی است، یک رسول است. لذا مگر پیغمبر اکرم و سایر انبیا برای وظیفه‌ای که انجام میدادن مگه پول میگرفتن؟ خب قضاوت هم وظیفه اونها بوده. حالا به جهت این که پیغمبر وجود نداره، وصی او هم موجود نیست، ما به جهت قضاوت مراجعه میکنیم به علما. این شأن انبیاست، شأنیست که جزء شونه رایگان ها مجانی اونها بوده، براش پول نمی گرفتن. معنا نداره که ما بخوایم برای قضاوت پول بگیره. لذا آن چیزی که از مذاق شارب به دست میاد اینه که قضاوت و افتاء برای حل خصومت اینها باید رایگان باشه. خب و قد یضاف الى ذلک انه قد علم من مذاق الشارع، اضافه بر دلیل قبل روایت قبل قد علم، علم پیدا می شود که از چه چیزی از مذاق شارع، چه چیزی ارادته، قد علم چه چیزی ارادته، این که شارع اراده کرده است لصدور القضاء والافتاء به نحو مجانی، اینها رو به صورت مجانی در موقع تشریح کرده و اینها رو در شریعت مقدس قرار داده. لأنهما من شؤون تبلیغ رساله، به خاطر اینکه این دوتا قضا و افتا از شؤون رساندن مقام و وظیفه رسالت و پیامبری است که وقت قال حالا الله تعالی که قال لا اسألكم علیه اجرا، من برای این کار از شما اجری درخواست نمی کنم. این هم خدمت شما عرض می شود که از این حالا یه سوال ما قبول کردیم که اخذ اجرت به این نکته آقای اخلاقی هم که اینجا نوشته می رسیم عرض خواهم کرد، ما قبول کردیم که اخذ اجرت بر قضاوت جایز نیست، اما خب بالاخره قاضی زندگی نداره، قاضی که منصوبه از طرف شهر. حالا مثلا خدمت شما عرض بشود که در زمان سابق در عهد صدر اسلام یا مثلا کمی بعد از اون قاضیان به صورت پاره وقت قاضی بودن، یعنی مراجعات شاید مثلا کمتر بوده، میتونستن برن سر زمین کار کنن نون در بیارن. اما الان که خب طرف با این حجم مراجعه، اون دفعه رئیس قوه قضاییه، رئیس قبلی قوه قضاییه با افتخار اعلام میکرد که ما 15 میلیون پرونده قضایی داریم که مردم مراجعه کردن به قوه قضاییه، با افتخار اینو اعلام میکرد، جز دستاورده های خودش میدونست، این جز دستاورده نیست، این فاجعه است، و اینو به عنوان اعتماد مردم به قوه قضایی، این هم جز در واقع مطالب مضحکه. خب مردم مگه جایی دیگه میتونن برن؟ یه بار هست شما مثلا دو تا نهاد مشخص کردی، یه نهاد وابسته به حکومت مثل قوه قضایی، یه نهاد غیر وابسته به حکومت، نهاد آزاده، با فرض وجود این دوتا اونا میرن سمت قوه قضاییه، بله اون به معنی اعتماد میتونه تفسیر بشه، باز هم اونم نداره هر شرایطی. حالا علایه ها خیلی میخوام وارد این بحث بشه، الان که این بحث در زمان ما وجود داره که خب مراجعات زیاده، اگر قرار باشه قاضی پاره وقت بخواد کار بکنه و کار دیگه هم انجام بده، خب نمیتونه کار امر مردم اینجا لنگ میمونه، اون حفظ نظام و در واقع مسائلی که توی قضاوت مطرح مثلا، این همه زیر سوال میره، نقض غرض میشه. خب بالاخره اینا زندگی باید بکنن یا نه؟ گفتن که چون در واقع قاضی ها اینا هم باید زندگی کنن، بالاخره روزی باید بخورن، ارتزاق قضات از بیت المال، اون هم به جهت این مسئله که خب بیت المال دست حاکم شرعه و او هر جا صلاح بدونه، مصلحت بدونه، برای مصالح مسلمین میتونه خرج بکنه، یکی از اون مصالح مثلا ارتزاق قاضی باشه، در واقع ارتزاق آقای قاضی از بیت المال جایزه با این در واقع مسئله و با این فرض، مخصوصا این که در نهج البلاغه امیرالمومنین صلوات الله علیه نسبت به جواز ارتزاق از بیت المال برای قاضی در نامه‌ای که به مالک اشتر برای ولایت بر واقع سرزمین مصر فرستاده بود تاکید میکنه به این مسئله که در واقع از بیت المال مسلمین به جهت اینکه قاضی ها به دنبال رشوه نرن، به جهت اینکه تعهد اینها نسبت به امر قضاوت بالا بره، به جهت اینکه مشکلات روزمره اینها برطرف بشه، به جهت اینکه اینها برای حل احتیاجات خودشون دست مردم دراز نکنن و در واقع هر کار ناسوابی رو مرتکب نشن و مرتکب قبول رشوه و ارتشا نشن، یک حدی رو برای اینها از بیت المال مسلمین قرار بده. خب این که تأکید میشه توسط امیرالمؤمنین نسبت به جواز ارتزاق از بیت المال برای قاضی، باز این نشون میده که در واقع این امر جایزه و البته این باز با اخذ اجرت تفاوت داره. اجازه میکنید چه عرض میکنم؟ با اخذ اجرت تفاوت داره. ثم ان المنع من اخذ الاجرت على القضاء لا يمنع من جواز ارتزاق القاضي من بيت المال. خب سپس این که در واقع ممنوع است اخذ اجرت بر قضاوت، این ممنوع بودن لا يمنع مانع از جواز ارتزاق خدمت شما عرض بشود که قاضی از بیت المال نیست. چرا؟ لانه معدن لمصالح المسلمین، چون بیت المال آماده شده است، تمهید شده است، اعداد شده است برای مصلحت های مسلمین. یکی از مصالح مسلمین همین بحث ارتزاق قاضی است و به ما یؤکد، و از مواردی که تأکید میکنه جواز ارتزاق رو، تأکید و امیر المؤمنین علیه السلام فی عهد الامان کلشتر اند تعرض هیل القضاء و القاضی، از مواردی که تأکید میکنه جواز ارتزاق رو، تأکید امیر المؤمنین هست صلوات الله علیه فی عهده در واقع نامش به مالک اشتر، هنگامی که مالک اشتر در معرض قضاوت و مواجهه با قضاوت و قاضی قرار میگیره، فرمود و اکثر تعهد قضائه. این تعهد و وابستگی قاضی به حکومت رو افزایش بده. وفسح له فی البذل ما یزیح علته، ببخش برای او فی البذل، وفسح له فی البذل ببخش آن چیزی را که یزیح علته، مشکلاتش رو از بین میبرد. ببخش این شارژ لپتاپ تموم شد، شارژ. خب لذا می فهمد که وفسح له فی البذل ما یزیح علته، به او ببخش آن چیزی که باعث از بین رفتن مشکلاتش میشه. و تقل معه حاجته الی الناس، و در واقع این تقل عطف به یزیح، یعنی وفسح له فی البذل ما یزیح علته و ما تقل معه حاجته الی الناس، به او ببخش آن چیزی را که کم کند به همراه آن چیز نیازش را به مردم. یعنی دست نیاز به مردم دیگه دراز نکنه و خدمت شما عرض بشود که رشوه نگیره، اگر رشوه به او پیشنهاد شد قبول نکنه. این هم در واقع از این نکته. اما نسبت به نکته‌ای که الان اینجا نوشتن که خب الان شما وارد قوه قضاییه که میشید با هزار لطایف و لحیل و کلک و دوز و کلا شرعی، پولهایی از شما میگیرن، شما مثلا میخوای در واقع دادرسی بکنی، اعاده دادرسی بکنی، برای اعاده دادرسی یه هزینه میگیرن، برای خود دادرسی یه هزینه میگیرن، برای کارشناسی یه هزینه میگیرن. اینها رو با کلا شرعی درست میکنن دیگه. یعنی خدمت شما عرض بشود که نمیدونم هزینه کاغذ، مثلا هزینه قلم، هزینه کار کارشناسی، به این معنا که او مثلا فقط خودش که نمیشینه این کار رو بکنه، مشاورینی داره. خب اون مشاورین از کجا میارن بخورن؟ بالاخره و یه جای بیارن بخورن و این حرف. یعنی با اینجور مسائل درست کردن قضیه رو. و خیلی از این کارها شاید کلا شرعی باشه، یعنی خدمت شما عرض شد که شرعن شاید حرام نشه، اما به تعبیری داره این حاجه های قرائتی، خدا حفظش بکنه، میگه اینا شاید شرعی باشه اما اخلاقی نیست. اخلاقی نیست، اخلاقی این نیست. کما که تو بحث بانک ها ما همینو میگیم، بانک میاد هزار جور بند و تفسیر و شرط و قید میذاره که باز پرداخت وام رو چند برابر اون پولی که به عنوان وام پرداخت میکنه قرار بده. لحاظ شهری که نگاه میکنی میبینی که نه درسته، کلا شهری، حالا شاید به اون معنا کلا شهری هم نه، ولی خب قرارداد درستی است. اون واقعا اخلاقی نیست. یعنی اون فشاری که به وام گیرنده میاد برای باز پرداخت این اقساط این وام، لذا اینا خیلی مهمه. یه بحث چالشی که ما الان مخصوصا در حوزه روشنفکری دینی و نگاه تجددگرایانه به دین و مباحث فقهی باهاش مواجهیم اینه که آیا یک فقیه وقتی فتوایی رو صادر میکنه آیا این فتوا باید اخلاقی باشد یا نه؟ یعنی باید با رعایت متد عقلانی اخلاقی این فتوای صادر بشه، استنباط بشه یا نه؟ یا نه حالا اگر هم اخلاقی نبود نبود، اشکال نداره، مهم اینه که شرعی باشه. خیلی بحث مهمی و اصلا میتونیم بگیم یه فتوای شرعی هست اما اخلاقی نیست. یعنی آیا شریعت جدا از اخلاقه؟ اینا خیلی بحثای مهمی ها. یه بخشیش هم باز میگرده بحثای فقه اکبر و اون در واقع دایره وسیع فقه که فقط از طهارت تا دیات نیست. و اصلا نگاه اخلاقی، آیا نگاه اخلاقی کردن یک حکم، آیا مثلا وارد شدن در یک باب جدیدی از فقه یا نه، اخلاقی دیدن یک نگاه حاکمه. به تعبیر این فیلسوفان جدید میگن پارادایمه. وقتی شما قرار باشه که اخلاقی ببینی، این اخلاقی دیدنه در تمام حوزه های فقه اثرشو میذاره، نگاه حاکمه، اثرگذار. مثل فرهنگه، ما تو فرهنگ میگیم که فرهنگ یک جامعه تو حوزه سیاستش، تو حوزه اجتماعش، تو حوزه تعلیم و تربیتش، تو حوزه ورزشش، تو حوزه سینما، تو حوزه تئاتر، تو حوزه خدمت شما داستان نویسی، تو حوزه کتاب، این همه اثرگذار فرهنگ. آیا اخلاق هم اینطوریه؟ اینا بحثای خیلی مهم به قول ریشه دار و پدر مادر داریه. بعد اینا رو در واقع پروندهش رو یه موقعی باز کنیم. خب متاسفانه حوزه جای این بحثا نیست، چون قرار نیست کرسی های آزاد اندیشی در حوزه وجود داشته باشه. و اما حرمت الرشوه فهو من از ضروریات، نسبت به اینکه آیا رشوه حرام است، میگن که از ضروریات است. و قد دل علیه قوله تعالی ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اموالتون رو بین خودتون با باطل نخورید. و تدلو به حال الحکام، دست حکام ندید. و تدلو به این و در واقع تدلو حتی به تأکلوه ولاد، تدلو به حال حکام، نست حکام و ظالمان ندید که لتأکلو فریقا من اموال الناس بالاسم، تا اموال مردم رو با گناه بخوام بخورن. و انتم تعلمون، در حالی که شما میدانید. این اصلا مربوط به بحث رشوه است مشخصا. و فی الروایات که ان الرشا فی الحکم هو الکفر بالله، رشوه از جهت حکم در واقع همون کافر شدن به خداوند متعال است. و الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد.
جا خسته نباشید.
آقای اخلاقی نوشته که محدوده اخلاق زیغه‌تر از فقه، یعنی چی؟ نمیفهمم سوالتون.
یعنی این که مثلا چیزی هست که متشرعانه است اما اخلاقی نیست.
نه عرض کردم این شاید نگاه درستی نباشه. یعنی با این نگاه فعلی آره، اخلاق انگار دایرش خیلی دایره تنگتری است، اما شاید نگاه درست نباشه.
آجا مثلا فقه میگه که آقا شما میتونید با شلوارک حالا یک چیزی که زیاد نپوشونده باشه شما نماز بخونید، اما اخلاق اون یکی که باید مؤدب بریم مثلا جلو خودش.
حالا یه مثال بزنم، مثال عینی. حالا این مثال ها خیلی پیش پا افتاده است در بحث حدود و دیات. یکی از در واقع حدودی که وجود داره سنگسار کردنه. سوال، آیا سنگسار کردن اخلاقیه؟
نه.
این سوال اساسی ها. 20 سال پیش در زمان اصلاحات این دعواها صورت میگرفت تو دانشگاه، هنوز که هنوز این بحثو داغه. حتی اصلا هم اینا رو کنار، آیا حجاب، حجاب، آیا حجاب یه امر اخلاقیه؟ این که ما آزادی یه شخص رو محدود بکنیم، آزادی که جزء اصول اولیه‌ای که خدا به انسان داده دیگه، لایک رافت دین، حالا غیر از لایک رافت دین، اصل آزادی جزء اصولی که خدا به انسان داده، آیا این حکم حکم اخلاقی است؟ حالا نظر من نیست که غیر اخلاقی ها، میخوام میگم پرونده این بحثا بازه و باید این پرونده در واقع توسط خودمون بسته بشه، نباید بذاریم دست افرادی بیفته که هر جوری خودشون میخوان ببندن.
هیچ فهمی از دین نداره.
از خیلی مهمه که این پرونده ها رو خودمون ببندیم.
آجا بعد این روایت هست میگه الرشاف الهوم و کفر بالله.
بله.
اون روایته، رابطه بین کفر و رشوه چیه؟ مثلا چرا چطور میگه همه کفر خداست؟
این که میگه کفر، کفر اعتقادیست دیگه، نه که کفر، یعنی یه کافر شد، مرتد شد، از دین خارج شد.
کفر شرکه؟
میدونی چه عرض میکنم اینجا؟ در واقع این کفر، کفر اعتقادیست. حالا این که این کفر معنی شرکه یا معنی قبول نداشتن خداه، این باید با روایات دیگه تفسیر بشه. فی الجمله میتونیم هم شرک معنا کنیم هم به معنای لزومن قبول نداشتن خدا آنوتا، اما باز باید روایات دیگه بررسی بشه. یعنی مجموع روایات خیلی مهمه، مجموع روایاتی که مثل این روایته، مثلا میگه فلان کار کفر به الله هست، مجموعشو بیاری، بعد بعضی وقتا در ادامه روایت تفصیلی داره، لعنه به خاطر این کفر است. چون از اون دلیل ما میفهمیم که منظور از کفر مثلا شرکه، نه کفر مثلا فرض کنید که عدم اعتقاد به خدا. یا شاید یعنی مثلا ایمان ضعیف باشه، این همه باید جدا بررسی بشه و این دست مسائل قابل بررسی و بحثی. خب خوشحال شدیم، سلامت باشین. یا علی، خدا نگهدار.